هموطنان گرامی، درود بر شما. در این پادکست از مجموعه پادکست‌های جریان سوم، من ناهید فرهاد به همراه آقایان امین قضایی و فرشاد دوستی به مقوله حقوق گروهی و حقوق اقوام می‌پردازیم. پادکست قبلی ما در رابطه با فلسفه حقوق بشر و چرایی و چگونگی اون بوده که میتونه ورود خوبی باشه و مقدمه خوبی باشه برای مبحث امروز. بنابراین خوب هستش که اون رو هم قبل از این گفتگو گوش داده باشید. برای ورود به بحث، امین جان، یک سوال خیلی مهمی که مطرحه، ما در پادکست قبلی در مورد حقوق بشر صحبت کردیم. حقوق بشر چرایی و چگونگیش رو گفتیم. یک سندی هستش که حقوق فرد رو در واقع توضیح میده، ادرس میکنه. اما در قوانین بین الملل ما اون وقت با ملت‌ها، با حکومت‌ها مواجه هستیم که دارای یک سری حقوقی هستن و اینها مبنای حقوق بین الملل قرار میگیره. از جمله مهمترین اونها مثلا اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها هستش که خیلی هم در واقع قدیمی هستش، از زمان معاهده صلح وستفالی. به هر حال تا امروز هم کم و بیش با شدت و ضعف، بعضن ضعف ولی بیشتر با شدت دنبال شده و کشورها حداقل این اصل رو سعی کردن که راجع به همدیگه رعایت بکنن. سوالی که پیش میاد در شاید مقایسه سند حقوق بشر، منشور حقوق بشر و مسئله حقوق بین الملل اینه که آیا گروه ها، مثلا گروه های اتنیکی، قومی، زبانی، دگرباشی، عقیدتی، هر گروهی، اونها هم مانند افراد میتونن دارای حقوقی باشن یا در واقع بازتاب حقوق تک تک افراد مجموعشون هستن؟
بله، در واقع دومی درسته. یعنی چیزی به نام حق گروهی وجود نداره یا نمیتونه وجود داشته باشه، یا اگه وجود داشته باشه به یک معنی به تبعیض میانجامه. به این معنی حق گروهی منظور اینه که آیا گروه ها به عنوان واحده، یعنی مثل یک همچه یک فرد حقی داره، آیا یک گروه هم به خاطر اینکه یک گروهه دارای حقی هست؟ و اگه ما اینجوری فرض کنیم که یک گروه به خاطر اینکه گروه دارای حقی است، بنابراین کسی که خارج از اون گروهه واجد اون حق نخواهد بود و بنابراین به یک معنی به یک تبعیض اشاره کردیم. و شاید منطقی تر یا در واقع انسجام نظری و منطقی این قضیه وقتی حل میشه که وقتی مثلا از صحبت از حق زنان میکنیم، منظور اون حق تک تک زنانه. وقتی صحبت از حق یک قوم میکنیم، حق یک ملت میکنیم، یا حق یک نژاد میکنیم، یا حق مثلا فرزن همجنسگرایان میکنیم، یا یک اقلیت مذهبی میکنیم، منظور اون حق افرادیه که بخوان هر نوع آزادی مذهب، آزادی رفتار و آزادی هویت، شخصیت، آزادی سبک زندگی رو داشته باشه. حق گروهی به خودی خود فی نفسه، یعنی بای ایتسلف وجود نداره. این نیستش که فکر کنیم گروه به خاطر اینکه یه گروه واجد حقی، در اون صورت کسانی که خارج از اون گروه هستن قرار میگیرن واجد اون حق نخواهند بود. بذارید مثال بزنم. مثلا حالا در اروپا فرضاً آزادی مذهب، ولی این به این معنا نیستش که مثلا بگیم مسلمانان ساکن اروپا یا مسیحیان ساکن اروپا به خاطر اینکه مسیحی هستن حق تأسیس کلیسا دارن یا حق تأسیس مسجد دارن. نه، اونها به عنوانی که تک تکشون یک فرد هستن واجد این حق هستن. در این صورت اگه بگیم یک حق مسلمان بودن یا حق یک اقلیت مسلمانان به عنوان اقلیت مذهبی یک حقی دارن به خاطر خود اون اقلیت مذهبی بودنشون، یعنی مثلا حق تأسیس مسجد دارن، من اگه مثلا فرزند ایتیست هستم یا مثلا یه مذهب بودیست هستم یا مذهب دیگه دارم، مثلا مذهب مندرآوردی دارم، از خودم ساختم، حق تأسیس یک معبد، تمپل یا کلیسا یا ماننده این ندارم، ولی اون داره. این خودش تبعیضه. پس بنابراین حق گروهی رو اگه خیلی دقیق نگاه کنیم ببینیم که معادل با تبعیض خواهد بود. در مورد اقوام یا ملل، حق گروهی به این معنی است که باز حق تک تک اون افراده. شما میتونید که در واقع در عنوان یک فرد دارای حقی داشته باشید، حقوق هست، حق مالکیت دارید، حق مالکیت بر بدن و ذهن خودتون دارید، یعنی آنچه که با بدن و ذهن شما انجام میدید، شما بر هر کسی دیگری در این دنیا اولویت دارید و تا وقتی که آن اعمال شما یا افکار شما و روش و منش زندگی شما هویت شما به دیگران آسیب نرسونه، مانع آزادی عمل دیگران نشه، شما این حق رو خواهید داشت و این حق حفظ میشه و بلا شرط نامشروطه در واقع. بنابراین میتونیم هم خب فکر کنیم که حالا یک قوم، یک نژاد، یک حالا نژاد که کلمه میشه، نژاد اصلا ترم درستی نیست، بهتر به کار نبریم، ولی یک قوم هم به عنوان اگه میخواد هویت قومی داشته باشه یا اگه میخواد در حیطه یا در یک منطقه قلمروی یک سازوکار سیاسی داشته باشه میتونه داشته باشه، بنابراین این حق رو داره، نه به خاطر اینکه اون قوم هستش یا مثلا اینقدر تاریخچه داره یا مثلا فلان فرهنگ رو داره یا یک پارچگی هویتی فرهنگی داره به خاطر این قضیه این حق رو داره، نه به خاطر اینکه اینا فرق هستن، اصلا حتی هویت هم نداشته باشه، اصلا از قوم از فرق مثلا همین امروز یه چیزی اعلام موجودیت کردن، خب این حق رو داره. البته اینجا باز بحث تمامیت ارضی مطرحه. در مورد حقوق بین الملل همینم بهتون بگم که حق احترام به تمامیت ارضی کشورها، این هم باز دوباره از حق انسانها بر مالکیت نشأت میگیره. جمعی ایران، کشور ایران برای مثال، مردمش مالک، در واقع سرزمین مالکیت در مالکیت اشتراکی مردم ایرانه و اگه کسی کشور دیگه بخواد حمله کنه، پس در واقع به مالکیت و حق مالکیت تک تک اون افراد رو در واقع زیر پا گذاشته و تخطی کرده. پس همینجوری که نگاه میکنیم این کاملا از بحث حق مالکیت فردی میاد. و این هم بگم حق تمامیت ارضی، یعنی حق عدم مداخله در کار دیگر در امور کشورهای دیگر میتونه غلط باشه. یعنی اگه خیلی صلح و خیلی به عنوان رایت گروپ بهش نگاه کنیم، این نیستش که ما هر کشوری کار خودش بار خودش و هیچ کسی حق نداره در هیچ کار کشور دیگه دخالت کنه، اینجوری نیست. اگه در اون کشور جنایت جنگی صورت بگیره، وظیفه تمام ابنای بشره که در این قضیه دخالت کنن. این نیستش که بگیم یک کشور مثل یک بدن مثل یک فرد هر کاری با خود در درون کشور خودش از سرزمین خودش انجام داد، مثل اون قضیه که یک فرد بر بدن و ذهن خودش حق داره، پس مالک تام اختیار هر کاری میخواد میتونه بکنه، پس اینا هر کاری در داخل کشور انجام دادن به کسی ربط نداره، یعنی خارج از مرزهای اون کشور هیچ کسی نمیتونه مداخله کنه، چنین نیست. و خیلی ساده بگم که در پایان کلام من این که من میتونم حتی مثلا سیگار بکشم، مشروب بخورم، سبک زندگی ناسالم داشته باشم و بدن خودم آسیب برسونم. نمیتونیم بگیم که یک کشور، مردم یک سرزمینم حق دارن که با خودشون هر رفتاری بکنن، یه سری اقلیتی رو بکشن، تو سر هم بزنن، جنایت کنن و کسی حق نداره، چون مثل همون قضیه‌ای که من میتونم با بدن خودم هر کاری بخوام بکنم، نه، این مصداق نداره. بنابراین حق گروهی از همون حق افراد و تک تک افراد میاد و اگه یک فردی در درون ایران، در درون یک کشوری حقش خورده بشه، تمام مردم مسئول هستن که این فرد رو، حقوق این فرد رو بهش برگردونن.
درسته، این بحثی که میگی که اگر یک گروهی به خاطر صرف گروه بودنش حقوق رو براش قائل باشیم، خودش میتونه تبعیض باشه، یه بحث خیلی جدیه، به صورت جدی هم هنوز ادامه داره در مباحث حقوقی. بحث این که یک گروه حقوقی داره به صرف گروه بودنش یا بازتاب حقوق اعضای تک تک اعضا هست، بحثیه که مخالفین و موافقینی داره. فرشاد، میخوام نظرت رو راجع به همین موضوع گروه ها بگی و بعد بیشتر میتونیم بریم سراغ مصادیقش که آیا اگر گروه ها چجور شرایطی رو باید حفظ بکنن و چجوری باید سازماندهی بکنن.
دوستان الان تو بحث گذشته این بحث رو مطرح کردن که منم توافق کامل دارم، اونم حق تعیین سرنوشت فردی. تا این مسئله پیش میاد که به لحاظ سطح روشنفکری و فلسفی قضیه من کاملا بحث میکنم که شما میپذیرید افرادی به شکل فرد، هر انسانی با انسان دیگه برابره، مشروط برای اینکه بالغ باشه و یا اینکه مثلا بیمار نباشه، بیمار منظورم نرمال محسوب بشه، بیمار روانی نباشه که کسی دیگه یه قیمش باشه. این فرد آزاد یک اراده آزاد داره. اون وقت این بحث پیش میاد که خب مجموعه اراده های آزاد آیا میتونن حق خاصی رو طلب بکنن، امتیاز خاصی رو طلب بکنن؟ اینجا بحث من اینه که اوکی، اینها میتوانن، چون تعمیم منطقی یک ویژگی در نظریه مجموعه تو ریاضیات نشون داده میشه که طبیعتاً به کل مجموعه قابل تعمیم. خاصی رو طلب بکنن. منتها اینها به شکل مصداقی باید دید که در چه بستری اتفاق میفته. یعنی ما داریم خیلی انتزاعی داریم بحث میکنیم که من میام هم ارزی قائل میشم بین یه ویژگی انسانی و نظریه مجموعه ها توی ریاضیات. باید ببینیم در کجا داریم بحث میکنیم، در کیس های خاصی یا در یه بستر تاریخی مثلا 300-400 ساله که خود این بحث هم که خب میدونیم از کانت شروع شده تا به امروز و ادامه داره. به لحاظ حق گروهی من این رو قائل هستم که در یک بستری به بررسی میپردازیم که مثلا همجنسگرایان در اروپا خواستار این هستن که حق اینها به عنوان حق ازدواج اینها به رسمیت شناخته بشه، وقت میشه یه دیبیت اجتماعی استدلال میاد، اونها تاکید میکنن که خب ما همین حق رو داریم، نهاد ازدواج رو که در ذهن شما بین مرد و زن بوده به لحاظ تاریخی اون رو برای شما به رسمیت میشناسیم، مزاحم آزادی شما نمیشیم، ولی ما به عنوان افراد دیگری تصمیم داریم این شکل از نهاد ازدواج رو برای خودمون جامعه به رسمیت بپذیریم. خب اینجا بحث میشه که آیا میپذیرن یا نمیپذیرن. من مدافع کسانی هستم که میگن ما میپذیریم چون مزاحم آزادی ما نمیشیم.
ولی در این موردی که مثال زدی اونها یک حقی رو برای گروه خودشون طلب نکردن، حق ازدواج که باز منشأ اصلیش از انتخاب آزادانه سبک زندگی هست وجود داشته، اونها فقط خواهان این هستن که قانون برای اونها ثبت بکنه، اینطور نیست؟
بله بله، اینجا یقیناً خیلی به حق ویژه‌ای رو از من طلب نکرده، اون صرفا خواستار به رسمیت شناختن سبک زندگی شده. من مثال رو از اینجا شروع کردم که زمینه رو راحت تر بکنه برای اینکه ما وقتی باید یه موضوع خیلی خیلی چالش برانگیزی به عنوان حقوق اقوام در ایران میشیم، صرفا بهتر و فارغ از اینکه تأثیر بپذیریم از اینکه ما ایرانی هستیم و یا تعصبات خاصی وجود داشته باشه، جایی که موضوعی که در جامعه ایران فعلا کمتر مطرح هستش اصلا نمیبینیمش، به مربوط جامعه غربی بیام اینجا مطرح بکنم که بعد حالا بیام بهتر به این کیس بپرم.
قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم، همینجا گفتی جامعه ایران بر مبنای حقوق گروهی که میگی که اون رو باستاب حقوق تک تک افراد اون گروه میدونی، الان هویت ایرانی رو چجوری میتونیم تو قرن 21 باز تعریف بکنیم؟
ببینید همه وضعیتی که در مورد در واقع جنبش هایی که شکل گرفته که معترضان که هویت قومی اونها نادیده گرفته شده و هویت ملی ایرانی عمدتاً بازتابی از هویت یک قوم خاص در ایران، مصداقی در اینجا قوم فارس. در واقع شما میبینید که مثلا هم مقامات ارشد حکومتی خیلی اساتید دانشگاه میان و بحث میکنن خب در چند صد سال اخیر اساس هویت ملی ما زبان فارسی بود، پدر من خودم زبان عربی رو بهتر از فارسی بلده، خودشم کرده، بنابراین که در احواز کار میکرده بین عرب و احواز زبان عربی رو بهتر بلده، همینطور اگه در خانواده هم برگردم شاعر کرد داریم که فارسی بلد نبوده. خب این کجا این عنصر به هم پیوسته بوده؟ این رو باهاش مشکل دارن و اگر بخواهیم هویتی رو در واقع تعریف بکنیم باید اون هویت ملی بازتاب دهنده حداقل اکثریت مطلق جامعه باشه و تمام اون هویت‌های که در این چارچوبه جغرافیایی سابقه تاریخی دارن رو حداقل به رسمیت بپذیره و اونها انعکاس خودشون رو در هویت ملی ببینن. ببینید یه مثال در این مورد، مثلا نوروز در بین اکثریت حالا جمعیتی یا هویتی اکثریت مطلق ایرانی یا تقریبا با عنوان یه جشن تاریخی وجود داره، در بین کرد، در بین آذربایجانی، در بین بلوچهای ما، در همه جای ایران به استثناء هویت عرب‌های ما که من همینجا بحث دارم که اونها هم باید ما یک چیز رو پیدا کنیم به عنوان هویت ملی به رسمیت بپذیریم برای اونها تا بتونیم هویت ملی رو جوری تعریف کرده باشیم که هیچ هویتی احساس نکنه در ایرانی بودن خود. خودش بازتابی از هویت گروهی خودش را نمیبینه، بلکه میبینه و بر این مبنا هیچ تعارضی بین سطح هویت قومیش و هویت ملیش وجود نداشته باشه. من خواهان چنین بازتاریخی هستم، به علاوه حالا جنبه های دیگر که خب افغانهایی در ایران زندگی کردن، اونهایی که سالهاست در ایران زندگی میکنم، بنابراین که من مدافع حقوق مدرن و حقوق بشر هستم، از حق اینا دفاع میکنم که اینا سیتیزن و شهروند ایران میشه.
توی بحث حقوق گروهی امین، در مورد این میخوام صحبت بکنی که اگر یک گروهی، در اینجا منظور ملته که در حقوق بین الملل هم یک حقوقی براش قائل شدن، از جمله حق تمامیت ارضی و بهش احترام میذارن، اون در درون خودش بیاد سلب بکنه حقوق یک گروهی رو و به طور سیستماتیک این مسئله رو تکرار بکنه و این گزاره درست رو نقض بکنه که هیچ گروهی نمیتواند این حق را داشته باشد که حقوق بنیادین اعضای خود رو نقض بکنه و این گزاره درسته، ولی اون حکومت این گزاره رو بارها و بارها به طور سیستماتیک و پیوسته نقض بکنه. اینجا ما میتونیم از گروه که مورد نقض حقوق بشر واقع میشن از حقوقشون صحبت بکنیم به عنوان مدافع حقوق بشر، یا خود اون گروه میتونه از چیزی مثل جدایی صحبت بکنه در این مورد؟
ببین، وقتی بحث جدایی مطرح میشه و وقتی بحث نقض حقوق بشر مطرح میشه دو امر متفاوته. اگه به طور سیستماتیکی قومی یا کسی، مثلا فرض در ترکیه فرضاً فکر کنیم که کردهای ترکیه تحت ستم هستن و کردها مثلا فکر میکنن که از ابتدا به صورت تاریخی وقتی که استعمار انگلیس در واقع از اونجا رخت بربست و جنگ جهانی اول امپراتوری عثمانی شکست خورد و در واقع عراق قرار بود مستقل بشه، که خانمی هم اینجا در واقع تاثیرگذار بود سر این قضیه، اون وقت مثلا به کردها کشوری تعلق نگرفت و این یه بحث تاریخی و مسائلی ماننده این. خب ولی به لحاظ حقوقی یا روی کاغذ که نگاه میکنیم، هر گونه ستمی بر افراد به خاطر قومیت، به خاطر جنسیت، به خاطر نژاد یا به خاطر هر ویژگی شخصی یا ویژگی کیفی که اینا میتونه داشته باشن، این باید از بین بره. ولی الزاماً این نیستش که چون سیستماتیک داره تبعیض میشه بهشون، تبعیض حکومتی ساختاری یا سیستماتیک هست، پس باید جدایی راه حله، یا اینکه جدایی حقیه که جدایی یا استقلال اون منطقه یا اون مردم یک حقیه که به خودی خود از ستم ثابت میشه. نه، یعنی از ستم قومی ما الزاماً به خودی خود اتوماتیک نمیرسیم به حق جدایی، یه همچین چیزی رو نمیرسیم. اینجا بحث مالکیت اشتراکی مطرحه و تمام مردم یک سرزمین داخل یک سرزمین که دولت ملت هستن و تمامیت ارضی رو توسط قانون اساسی تصریح کردن و قبول کردن، اینها خب متعهد هستن به حفظ ماندن در اون، حفظ مالکیت اشتراکی، و مسئله نیست که طرف کجا زندگی میکنه. منتهای مراتب در، یعنی به خودی خود ثابت نمیشه. حالا ممکنه در شرایط تاریخی بگیم که آره، تنها راه حل تاریخی این قضیه اینه که این بخش جدا بشه، این یه مسئله دیگه است. ولی از حقوق و نظریه حقوق هم چیزی انصافا ساده، یعنی استنتاج نمیشه. ما باید نگاه کنیم به این قضیه که اگر مردم یک سرزمین در داخل یک دولت ملت، در داخل یک کشور دارای ستمی، تحت ستمی هستن، خب باید اون ساختار و اون قانونی که اون ستم رو به اینها روا می‌داره، اون باید از بین بره. اون قانون اساسی باید، اگه قانون اساسی مندرج باید از بین بره. اگه در ساختار حکومتی اون حکومت باید از بین بره یا تغییر رفتار بده یا هر چیزی ماننده این. و اون حقوق افراد و حقوق اون مردم تحت ستم، اون قوم یا اون ملیت، هر چی می‌خوای اسمش بذاریم، تحت ستم، اون برگرده به اونها. امیدوارم که اینجا قضیه کاملا واضح شده باشه که من رو دارم روی کاغذ و در واقع روی تئوری و استنتاج عقلانی حساب می‌کنم، یعنی بر اساس ستم قومی ما به حق جدایی و استقلال نمی‌رسیم. در مورد حالا یه ذره بیایم از تئوری بزنیم به عمل، واقعیت اینه که چه چیزی یک کشور رو یک کشور می‌کنه، یعنی آنچه که اینتگریتی یا تمامیت یک کشور هست دو چیزه، یکی اون مرزهای سیاسیش هست و یکی مرزهای اقتصادیش هست که بنابر در واقع اون یک سرزمینی که در مالکیت اشتراکی اون مردمه. حالا این کشور رو ما مرزهای سیاسی اقتصادیش مشخص میکنیم و اگه کسی، یعنی یک قومی، مردمی، استانی، ایالتی، هر چیزی، فرق نمیکنه، مشکل داشته باشن، فکر میکنن که امکانات توزیع نمیشه، قوانین منصفانه نیست، اینها نمیتونن فرماندار، استاندار یا مجلس خودشونو داشته باشن، پس ما میتونیم یک نهاد غیر متمرکز، یک توزیع قدرت سیاسی غیر متمرکز داشته باشیم که اینها به اهداف خودشون و به اون چیزی که میخوان برسن، چون هر کسی حق داره آنچه که میخواهد مسئولین اداره امور جامعه رو تعیین کنه و در این مورد کاملا مشخصه. مثلا فدرالیسم یک میتونه یک راه حل باشه برای کشورهایی که دارای تکثر هستن در قومیت، تکثر هستن در فرهنگ، تکثر هستن در توزیع امکانات، بافت اقتصادی، حتی جغرافیایی. مثلا کشور ایران، شما روی نقشه نگاه میکنید، جغرافیای طبیعی نگاه میکنید، این جغرافیای طبیعیش هم مثلا نامتمرکزه. شما نگاه کنید فلات ایران، تمام مناطق حاصلخیزش در واقع اطراف ایرانه، وسطش بیابونه تقریبا، و اصلا مشخصه که این کشور حتی به لحاظ جغرافیایی میطلبه که یک بافت قدرت نامتمرکز داشته باشه، یک توزیع سیاسی ساختاری نامتمرکز داشته باشه. وقتی میشه که شما توزیع قدرت، ساختار قدرت رو به صورت نامتمرکز انجام داد تا هر کسی اونجور که میخواد، هر مردم هر سرزمینی اونجور که سرزمین، از اون سرزمین بخشی از ایران، اونجور که میخواد در واقع سیاست ورزی کنه و اداره امور اون منطقه رو بر عهده بگیره، نیازی نیست که ما بیایم مرزهای سیاسی اقتصادی اون تمامیت ارضی اون کشور رو از بین ببریم. اون وقتی مطرحه که واقعا هیچ امیدی نباشه و حکومت مرکزی مثلا فرضاً آنچنان سرکوبگر و ستمگر باشه یا هیچ شانسی واقعا برای اینکه اون مردم بتونن تحت اون سرزمین اداره امور جامعه، استقلال، اون استقلال سیاسی و اداری خودشون رو داشته باشن و به حقوق خودشون برسن، اگه ببینید که به لحاظ تاریخی همچیزی ثابت میشه، یه بحث دیگه است. ولی در مورد ایران من فکر میکنم که با وجود اینکه ما 40 سال از حکومت این رژیم رو داریم و قبلش هم در دوره پهلوی به این حقوق دست نیافته شده، یعنی این حقوق رو هنوز نرسیدن اقوام ما بهش، ولی همچنان مشخص و مسلمه که ما میتونیم تمامیت ارضی ایران رو حفظ کنیم. این مرزها سر جاشه، مرزهای سیاسی اقتصادی سر جاشه، ولی ما فدرالیست داشته باشیم، ساختار قدرت یا تمرکز و حکومت یک کشور رو تعیین نمی‌کنه. حتی برخلاف این چیزی که اخرت این سوالی که شما کردی و دوست داریم فرشاد گفت، حتی هویت ملی هم نیاز نداریم. ما هویت ملی یک پارچه اصلا نیاز نداریم. حتی نیاز به یک برآمد یک پارچه نداریم. آنچه که ما ارتباط ما با قانون یک ارتباط مشخصه. قانون اساسی هست که ما رو جمعی مردم یک سرزمین رو دور هم جمع می‌کنه تا بتونن در کنار هم زندگی کنن در صلح و آرامش و از جان و مالشون حفاظت بشه. تمامش همینه. نه نیاز به هویت مشترک دارن، میتونن داشته باشن، هیچ مشکلی نیست. ولی در چارچوب قانون اصلا نیاز ما بیاد قانون اساسی بنویسیم هویت ملی ما و زبان رسمی ما فلان و... نه، اصلا چه نیازیه؟ قانون واسه این کار ساخته نشده. قانون اساسی برای اینه که مرزهای اقتصادی سیاسی کشور رو مشخص کنه و مشخص کنه کسانی که در داخل این مرزها هستن باید تحت تابعیت و اطاعت این قانون اساسی در بیان، یعنی مطیع یا ملزم به رعایت این قانون اساسی باشن. همه اقوام ما در هر جایی که هستن میتونن این به این قانون اساسی ملزم باشن و در عین حال در منطقه خودشون آنطور که میخواهن شهرشون، سرزمینشون رو به لحاظ سیاسی یا مدیریتی اداره کنن. هیچ تضادی هم وجود نداره و هر کسی در واقع جز این میگه یا چارچوب نظری جز این میگه، به نظرم داره خاک در چشم مردم میپاشه. مسئله مشخصه. اگه ستمی هست، ستم قومی هست، هر چیزی که هست، این باید با تغییر این رژیم جمهوری اسلامی حل بشه، قانون اساسی نوشته بشه، تمامیت ارضی توش تصریح بشه، مرزهای سیاسی اقتصادی مشخص. ولی برای حکومت نیاز ما حکومت متمرکز داشته باشیم. میتونن که حاکمیت نامتمرکز در کشور باشه، همونجوری که جغرافیای طبیعی ایران ایجاب میکنه، همونجوری که بافت تاریخی چند نژادی چند قومی بودنی ایران ایجاب میکنه، و این چیز معقولیه و به نظر من روی همه چیز در این زمینه صریح و واضحه و هیچ نیازی به هیچ، به نظر من، پیچیدگی معمای نظری همین قضیه نداره.
از فدرالیسم گفتی و در یک مدل پیشرفته تر از فدرالیسم حکومت نامتمرکز. جریان سوم هم از ابتدا روی حکومت نامتمرکز و تقسیم قدرت در بعد از جمهوری اسلامی صحبت کرده، اما سوالی که خیلی پرسیده میشه و نگرانی که وجود داره برای بعضی ها این هستش که آیا این فدرالیسم یا حکومت نامتمرکز مقدمه‌ای برای تجزیه ایرانه؟ فرشاد چطور فکر می‌کنی؟ یا اینکه ممکنه برعکس راهی برای جلوگیری باشه؟
این سوال خیلی سوال خوبیه، ولی ممنون میشم اگه دو سه دقیقه من اجازه بدی. با اینکه در تمام بحثایی که همین کرد باشه توافق نظر دارم، ولی سطوح بحث رو از هم تفکیک کنم. اونم اینه که در حقوق بین الملل بله حقی به اسم جدایی نداریم، چون حقوق بین الملل که بعد از شکلی نیشن استیت ها و گسترشش حالا بنابر سیاست استعماری در جهان و همین که بالتب سیستم خودش رو منتشر میکنه با رشد تکنولوژی در سراسر جهان، اصل عدم مداخله و تمامیت ارضی در حقوق بین الملل به دو تا اصل تبدیل شدن، اصولی که تردید ناپذیرند. ولی اینها در سطح فلسفی قضیه، در سطح فلسفی تأکید میکنم، یه بحث متفاوتی، یه بحث روشنفکریه، اینها اصول اصلا به حساب نمیاد. یعنی شما باید اکسیوماتیک وقتی که شروع میکنید اصل بحث رو میذارید و افرادی که انسانهایی هستن حق تعیین سرنوشت دارن، برایند اینها میشه یک گروهی که حق تعیین سرنوشت دارن. همونجور که بحث کردم این تعمیم یک تعمیم منطقی هم محسوب میشه. حالا در یک کشوری به لحاظ سطح فلسفی هستی اگر بخشی از این مردم تصمیم به جدایی گرفتن، در سطح فلسفی قضیه بله این حق رو دارن، حق طلاق سیاسی دارن. همونجور که ما در سطح فلسفی قضیه این مشکلی که با این قوانین اساسی جمهوری اسلامی داریم و اون فرهنگ حالا سنتی در بعضی کشورهای اسلامی، اینه که یک مرد حق طلاق، یک زن حق طلاق از همسرش داشته باشه، ما مدافعیم و میگیم این حق رو داشته باشه. ولی در حقوق بین الملل کاملا درست اشاره کردم، حقی پیش بینی نشده. سر همین هم هست که وقتی بحث‌های حقوق بشری و فلسفه حقوق بشر میاد و شرایط حقوق بین الملل میاد، اینها یه جایی به تعارض میرسن و سعی میکنن که بین اینها یه تعادلی رو ایجاد بکنن. اون تعادل اون نقطه‌ایه که شما میگید اوکی دو تا اصل رو با هم یه جوری آشتی بدیم برای اینکه بتونیم مشکلات رو حل کنیم، یعنی با پذیرش دو تا اصل فارا بریم. و دقیقاً اینم یه راه حل خیلی خوبه که همین باز بهش اشاره کرد، نقطه آشتیه در سطح تئوریک قضیه اینه که در چارچوبه یا حالا یک همین مرزهای داخلی یک کشور ما حق خودمختاری، حق تعیین سرنوشت جمعی رو اونجا اعمال بکنیم. یعنی چی؟ یعنی یک مدل نامتمرکز پیدا میکنیم در چارچوبه یک کشور و بعد میگیم اوکی حالا خواسته های شما، دعوه های شما رو در قالب یک سیستم دموکراتیک در چارچوبه همین کشور اینجا بتونیم بهش رسیدگی بکنیم. در مورد سوالی که بهش شما پرداختید، دقیقاً یک سطح بس، یک سطح فلسفی داره، یک سطح حقوق بین الملل که فکر می‌کنم در اینجا معنا داره که ما یک سطح سیاسی هم به قضیه اضافه کنیم. در این مورد چرا من معتقدم که با پذیرش فدرالیسم در واقع استقلال طلبی خواستش کاهش پیدا میکنه، این بدین معنی نیست که این خواست از بین خواهد رفت، بلکه کاهش پیدا میکنه، کمتر میشه، با سرکوب این خواست بیشتر میشه. چرا؟ چون وقتی یک تبعیضی رو برداری، انسان ها بالتب منافع خودشون رو تشخیص میدن، براشون موضوعیت پیدا میکنه. وقتی از یک سطح لایه هویتیشون تبعیض رو شما بردارید، وقتی تبعیضات اقتصادی و فرهنگی از بین برن، شما موضوعات و دغدغه‌های دیگری پیدا میکنید. مردم کردستان، مردم آذربایجان، مثل مردم تهران اصفهان خانواده‌هایی دارن، یه جامعه هستن، پدر و مادری دارن. خب اینها که طفل صغیر نیستن که شما بگید خب منافع خودشون رو در زمانی که این مردم این تبعیضات برداشته بشه تشخیص نخواهند داد و اکثریتشون باز حالا یک صدا میگن او به اینجا رسیدیم، بخوایم از ایران جدا بشیم. دوم اینکه کسانی که این بحث رو اتفاقا مطرح میکنن دچار یه تناقضی هستن. اینا میگن ما ملت ایران داریم و عوام ایرانی، بعضیشون حتی منکرش میشن. آخ چگونه هستش؟ اینها به یه سوالی باید پاسخ بدن، چگونه هستش که یک ملتی اگر وجود داره اون وقت با تفکیک خیلی از تا تصمیم گیری ها و اختیارات و تقسیم قدرت و پذیرش هویتش، هویت لایه هویت قومیش، این ملت دچار فروپاشی میشه. این در اساس این دیدگاه یک تناقضی پشتشه که حالا باید فکر میکنم واقعا بهش پرداخت خیلی بازشه. در این مورد هم اینه که شما وقتی که حق فدرالیسم رو میپذیرید در واقع دارید تنش رو کمتر میکنید، در واقع دارید مشکلات رو کمتر میکنید و بلتر اتفاقا در جایی که جدایی طرف ها هستن شما وزنه و قدرت نیروی فدرالی خواه و نیروی همگرا با مرکز رو تقویت میکنید، چون اونها میگن ببینید ما به خواستهامون در چارچوب ایران رسیدیم. شما یه استدلال میکنید در چارچوب ایران امکانی این وجود نداره که ما به خواستهامون برسیم، ما که رسیدیم اینجا، حالا دموکراسی داریم، حالا برابری داریم. راه حل قضیه مطلقا این نیست که شما بخواید سرکوب کنید، چون این ماشین سرکوب همون موقعی که از کار میفته نیروی که جدایی طلبه و در شرایط موجود باز هم در اقلیته، اونه که دست بالا رو پیدا میکنه در برابر نیروی فدرالی خواهی که یک نیروی همگرا محسوب میشه.
من همین سوال رو میخوام که امین جان شما هم جواب بدین که آیا فدرالیسم مقدمه برای تجزیه ایران هست یا راهی برای جلوگیری اون، و صحبتی که فرشاد جان شما داشتین در مورد تناقضی که توی اصول حقوق بین الملل پیش میاد درسته؟ من در انتهای این پادکست از نظر فلسفه حقوقی خیلی کوتاه اشاره خواهم کرد، بنابراین این بحث میمونه برای انتها. میشنویم امین.
بله، سخنان فرشاد کاملا درسته و یه اشاره خیلی مهمیه، مشخصه، حق حکم میکنه که وقتی مردمی به حقوق و مطالباتشون برسن پس خواستار جدایی از یک سرزمین نخواهند شد، وقتی میبینن که به همون مطالبات در چارچوب اون کشور اون سرزمین رسیدن. این چیزی که دو تا چهار تا است و خیلی عجیبه کسی بخواد جور دیگه این فکر کنه. ولی ما میدونیم که، بذار من یه نکته اشاره کنم، کسانی که این حرف رو میزن یعنی میگن که اگه ما الان به اینها حق فدرالی بدیم، حق خود مختاری بدیم، بتونن شهردار خودشون انتخاب کنن، مجلس خودشون داشته باشن، اما بقیه مواردی مسائل، پس فردا میاد مثلا حق استقلال رو میخوان و ادامه میدن، این شایعه است در کل دنیا در بین محافظه‌کاران و افرادی که در واقع تفکرات ارتجاعی دارن و اش میگن که مغلطه شیب لغزنده، یعنی اسلیپری استوب فالاستی. مغلطه شیب لغزنده تو آمریکا هم هست در مورد خیلی مسائل، در مورد سخت جنین میگه اگه مثلا یه دو زنی بتونه یک جنین یه ماه رو سخت کنه پس بعدا میخواد جنین 6 ماه رو سخت کنه، اگه امروز حقوق همجنسگرای بدیم پس بعدا میخواد حق ازدواج با حیوانشون هم داشته باشن، روابط زنای با محرم حتما پس بعدا قراره که ما به رسمیت بشناسیم، اگه امروز مواد مخدر مثلا سافت دراگ ماریجوانا آزاد کنیم پس بعدا میخوان کوکائین و هروئین هم آزاد کنن و همینجوری. این استدلال مغلط است، چون امور بی رفت به هم رو داره به هم رفت میده. ما در مورد حق جدایی صحبت نمی‌کنیم، در مورد حق خودمختاری محلی حاکمیت نامتمرکز صحبت می‌کنیم، در مورد حق اینه که یک کسی توی سرزمین هست مدیریتی آنجور که بخواد اون سرزمین اون منطقه اون شهر خودش رو مدیریت کنه، در مورد جدایی صحبت نکردیم. دو امر کاملا متمایزه و الزاماً نظر ما در این مورد با هم یکسان نیست، یعنی نتایجی که می‌خوایم بگیم در مورد یکسان نیست. بنابراین این مغلطه است، مغلطه شیب لغزنده است که افراد مرتجع و افرادی که واقعا در واقع هیچ عقیده و استدلال و آرگومنت درستی ندارن اینو مطرح میکنن و خیلی هم ساده است و خیلی هم اگه با یک ذره تفکر ما میتونیم به این قضیه برسیم. و این مسئله توی آمریکا، توی اروپا، تو غرب هم این مغلطه رو انجام میدن و ما باید به این مغلطه آگاه باشیم. فکر میکنم بقیه صحبت ها رو من با فرشاد موافقم، بس نیازی نیست که در این مورد چیزی اضافه.
وقتی که آدم ها تبعیض ازشون برداشته بشه، شهروند دیگه درجه یک و دو نباشه، جاهایی از کشور آباد و جاهایی توی امکانات اولیه زندگی گیر افتاده نباشه و معیشت و رفاه آدم ها، اقتصاد آدم ها تأمین باشه، خود به خود خیلی از اینها به قول فرشاد میرن سمت تفکرات بالاتر، خواسته های بالاتر و اهداف بالاتر برای زندگی خودشون تعریف میکنن. چیزی که من میخوام توی پرانتز بگم اینه که با فرض یه همچین شرایط ایدئالی در ایران مهیا بشه و ما همچنان افرادی داشته باشیم که یک همچین صدایی داشته باشن، یک همچین خواسته‌ای داشته باشن، از نظر من حتما در اقلیت خواهند بود، اما این به معنی این نیست که صحبت نکنن، این به معنی این نیست که سبک زندگیشون اگر دوست دارن که جدایی باشه، خب میتونن دوست داشته باشن. کسی مانع تفکر کسی نمیشه، کسی مانع صحبت کسی نمیشه، مانع جلسات کسی قرار نیست بشه، ولی اینکه یک خواسته حد اکثری باشه، یک خواسته کلان باشه، من هم موافقم که حداقل انسان قرن 21 امروز متوجه کوتاه بودن فرصتی که به یک باره برای زندگی داره شده و دنبال یک همزیستی مسالمت آمیز و یک اقتصاد مطمئن برای خودش هست و وقتی که این تأمین بشه به هر حال حتما افقهای نو و افقهای جدیدتری از تفکر و خواسته و برنامه ریزی براش پیش میاد، ولی در هر حال انتخاب سبک زندگی آزاده و در موردش مشکلی وجود نداره. اینطور نیست امین؟
صد درصد. ببین اگه کسی بخواد یه حزبی بزنه که در آینده ایران، در آینده ایرانی که فکر کنیم در واقع قانون اساسش مبتنی بر حقوق بشره و یک حکومت دموکراتیک وجود داره که هر کسی میتونه در واقع در قدرت سیاسی سهیم بشه یا در مشارکت کنه از طریق انتخابات و تشکیل احزاب، یکی از این احزاب میتونه مثلا حزب جدایی طلب باشه، چه میدونم حزب جدایی طلب فلان منطقه. شما حتی حق دارید که احمق بشید، حتی حق دارید اشتباه کنید، حتی حق دارید دروغ بگید، حتی حق دارید که یه حزبی بزنید با یه مطالبه غیر دموکراتیک. یعنی مثلا من یه حزب بزنم فردا بگم من خواهان استبداد هستم، حزب مستبدین سابق مثلا، فرضاً دیگه تا وقتی که من وارد عمل نشدم، عمل خشونت آمیز و نخوام که این عقایدمو به اجرا در بیارم که قطعا خلاف حقوق بشره، من در این قضیه آزاد هستم و این کاملا مشخص و مبرهنه و تمیز هست. اینجور نیستش که ما بخوایم حقوق انسانها رو به خاطر نامطلوب بودن رفتار یا اعمال یا افکارشون سلب کنیم تا جایی که به دیگران آسیب نرسونن. حزبی که حتی عقاید مرتجع داره، مثلا فرض کنید حزب اسلامی که بخواد فرضاً در آینده ایران بخوان ایران رو برگردونن به یه حکومت اسلامی، فرضاً ممکنه باشه، 100% حتما یه گروه های تشکیل میدن. اینها تا جایی که نخواهند و نتوانند که این عقیده ارتجاعی و ضد بشری خودشون رو به مرحله اجرا در بیارم، در تبلیغ عقایدشون آزاد هستند. و مسلمم، مطمئن باشید جایی که آزادی بیان باشه، کسی که پیروزه کسی که حرفی برای گفتن داره، حقی حرفش حق و درسته.
گیرهایی هست، یک نگرانی‌هایی هست در مورد اینکه ما مثلا در مورد آذربایجان یا کردستان یا خوزستان، بلوچستان اسامی رو چجوری بگیم، چجوری نگارش بکنیم، اینا رو بهشون بگیم اقوام ایرانی یا بگیم ملیت‌های ایرانی، بگیم ترک یا بگیم ترک، آیا اون که با واو می‌نویسه منظور خاصی داره؟ و این هست، یعنی واقعا نمیشه منکرش شد که این حساسیت وجود داره. اینکه چه چیزی صحیحه و اینکه ما باید چجوری به موضوع نگاه بکنیم که شاید تفاوت ایجاد میکنه، وگرنه اصل موضوع وجود داره و حساسیت برانگیز هم هست. فرشاد، فکر میکنی که نگارش کلمات یا این که ما به کسی یا به مجموعی از آدم ها بگیم قوم نگیم ملت یا بگیم ملت نگیم قوم، اینها ربطی به تجزیه طلبی داره؟ خطری به طور بالقوه ایجاد میکنه؟
من یه خورده موضوع رو اگه باز کنم، یه مقدمه ایجاد بکنم، اونم اینه که یه کسی که فعال حالا گروه اتنیکی خودشه، قومی خودشه، خودش به خودش میگه ملت، اون دغدغه حفظ هویت داره و معترض به تبعیض. و وقتی که شما در ادبیاتی که مثلا اصلاح طلبان در 20 سال گذشته و نیروهای ملی گرا و الفاظی شبیه عشیره، قبیله، تیره، حتی واژه قوم رو یک بار معنایی منفی در ادبیات سیاسی ایران بهش دادن، اون میره و میگه خب ما یک ملتی، درست؟ حالا استدلال میاره که در فلان پارادایم و بحثایی علوم انسانی هم خب بی پایان هستند، ما من همین الان دو تا پارادایم عمده‌ای که فعلا در خود تبیین ناسیونالیسم ها با هم پارادایم مدرنیستا و نمایگرایان قومی دوتاشون دوتا شیوه‌های استدلالی و دوتا یه جایی این به اون میچربه توی توضیح دادن، یه جایی اون یکی به یکی میچربه و برداشتشون هم از ملت شبیه هم دیگه نیست یا تعریفشون با هم متفاوته. ما باید اینقدر دموکراتیک عمل بکنیم که حساسیت های اونها رو در نظر بگیریم، بفهمیم که بعضی از اونها دغدغه و خواستشون حفظ هویت، میخواد بگی که معترض به این ادبیاتی که با تحقیر باش حرف میزنه. یه وقت کسی هست که استقلال طلبه و این رو داره میگه. خب اگر ما معتقد به دموکراسی، من کاملا با امین موافقم، تا اونجایی که وارد عمل نشده محقه. ببینید سرکوب اینها به این معنا هرگز نخواهد بود که انگار اینا رو پاک کردیم از بین بردیم. این فقط به این معناست که اینا دیگه جلو چشم ما نیستن. در آمریکا در دهه 30 بود فکر کنم که مشروبات، دهه 20 و 30، برای دوره خب چندین ساله مشروبات ممنوع شد. یه دفعه یک بازار سیاهی شکل گرفت و مصرف مشروبات الکلی خیلی بیشتر شد. مثل همین حالا توی ایران که خیلی چیزا ممنوعه ولی بیشتر اتفاق میفته. دقیقاً شما وقتی که میگید اوکی ما میخوام اون بحثی که جدایی طلبه خفش کنیم، نمیدونم زندانیش کنیم، فلانش بکنیم، اتفاقاً اون بحث بهش دامن زده میشه، بیشتر میشه. اون توجیه میکنه نگاه که چقدر غیر دموکراتیک با ما رفتار میشه. و وقتی که ما آزادانه و دموکراتیک وارد یه دیالوگی با این افراد میشیم، وقتی که میگیم خب دغدغه شما چیه، جایی اینکه ما حساسیت بسید خرج بدیم. ببینید اون کسی که حساسیت بیش از حد به خرج میده باید با خودش صادق باشه. چرا خودش رو بیشتر مالک این سرزمین میدونه؟ چرا خود احساس میکنه بقیه مستاجرن و اون صاحب خونه است، اون حق مالکیت داره و بقیه ندارن؟ در یک کشور شما یک عضوید مثل بقیه، بقیه هم یک عضو، شما یک رأی دارید و بقیه هم رأی دارن. چجوریه که در شما در انتخابات میپذیرید که در همین چارچوبه جمهوری اسلامی وقتی پای صندوق میرید یک رأی شما به عنوان یک فارس، ترک، عرب، مسلمان، مسیحی، اونی که حق رأی داره برابر با کس دیگه و معترضید چرا رأی من شمرده نمیشه؟ چجوریه که وقتی اون میاد دعوای دیگه شما مطرح میکنه شما از یه زاویه مالکیت باش برخورد میکنه؟ اینم ریشه داره در فرهنگ ما، در خیلی جای دیگه دنیا ریشه داشته. از این فرهنگ پاتریارشال، فرهنگ پدرسالار میاد در ذهن مردم ما. هنوز وقتی میخوان مثال بزنن، وقتی در مورد اقوام یا در مورد اتنیکا یا در مورد بهایی ها صحبت میکنن یا حتی در چارچوبه همین جمهوری اسلامی، نگاهشون اینه که یک پدری بیاد دلسوز و بچه هاشو کتک بزنه ولی اینا رو دوست داره. نه، یک خانواده کرد یا منی که خودم پدرم مادر دارم، درست؟ وقتی که به سن بالای 18 سال رسیدم، من یک فرد بالغم، هویت برابر با همه افراد دیگه دارم. کردها رو مثال میزنم، اینها خودشون خانواده هایی دارن، آدم های باشعوری دارن. شما چرا یه دفعه دست به یک مثال تناقض، از یک مثال تناقض‌آمیز استفاده میکنید که برمیگردید و میگید خودتون رو در نقش هویت فارس رو میذارید، نقش پدر، و هویت کرد رو نقش فرزند و اجازه میدید که اون رو تنبیه کنید؟ اینجا شما اون رو مثل یک طفل صغیر باش برخورد کردید. یا خیلی از موارد دیگه دقیقا مثل برخوردیه که در ما از کودکی باش بزرگ میشیم، از اینکه از یک جامعه مردسالار میایم که به زنها ظلم میکنیم و اون حس حال ما، اون شیوه استدلالای ما، اون مثال هایی که به کار میبریم دقیقا ریشه در اون فرهنگ پدرسالاری داره که خودش رو در موقعیت مرد میبینه و دیگری رو در موقعیت یک زن که محق با اون بد برخورد. تمام این تبعیضات یه جوری به هم خیلی قابلیت همرزی دارن، یعنی تبعیضی که در مورد اقلیت ها میره، تنش هایی که ایجاد میشه، استدلال های غلطی که صورت میگیره، هم ارزن با اون برخوردی که با زنان در ایران صورت میگیره. شما باید طرف دیگر رو برابر بپذیرید، حرفاش رو بشنوید. ببینید یه مثال بزنم، ما میخواییم میگیم که چرا کانادا پیشرفته است. کانادا یک کشور دموکراته. ایرانی ها که میرن توی کانادا کلی تعریف میکنن کانادا چنینه و چنانه، یا انگلستان چنینه و چنانه. خب چرا وقتی که میان در مورد ایران بحث میکنیم میگیم حسرت کانادا رو میخوریم، حسرت فرهنگ دموکراتیک رفاهشون رو میخوریم، چرا مثل کانادایی با مسائل مواجه نشیم در جایی که حقوق دیگری، در جایی که یک کانادایی دوست نداره که انتخابات جدایی طلبان کبک برگزار بشه، ولی میگه من حق جدایی رو برای اونا به رسمیت میشناسم، در اینجا اگر خیلی دنبالشن خب انتخابات رو برگزار کنیم، و بعد میگه من مخالفشم هرچند حق رأی ندارم در تورنتو، شهردار اونجا برمیگرده میگه اگر کبکی ها مستقل شدن ما تا 5 سال امکانات شهرداریمون رو در اختیار کبک میذاریم، و همین امر باعث میشه که بخشی از مردم کبک بگن ببینید ما در یک کشور دموکرات داریم زندگی میکنیم، تبعیض مال دههای پیشین بوده الان دیگه تبعیضی نیست، ما با کسی هموطن هستیم که حتی ما رو به عنوان همسایه از ما حمایت میکنه، پس چه بهتر با اینها هموطن باقی بمونیم. و اینجوری میشه که در سیستمی دموکراتی مثل کانادا رفراندوم جدایی شکست میخوره، چون نوع مواجهه دموکراتیکه. ببینید چقدر هم عاقلانه هستش، اینکه خون از دماغ یک نفر ریخته نمیشه، ولی مثال عراق رو میزنن دوستان، میگن اوکی در عراق مثلا فدرالیسم رو به رسمیت شناختن، بعد اینا دوباره خواستن انتخابات جدایی بذارن. اولا این کسایی که این بحثا رو میکنن به شدت با تاریخ همسایگان ما خاورمیانه، تحولاتی که طی کرده نهاشتان، یا اگر هم آشنان آمدانه ازش چشم پوشی میکنن. دوما در عراق که در نتیجه یک توافقی در 2003 دوباره در واقع کشور عراق شکل گرفت، چون از سال 91 به بعد مدار 36 درجه در اونجا ایجاد شد، اولا کردستان عراق در نظام بین الملل جزء واحدی به اسم عراق محسوب میشد، ولی یک بخش مستقل، یک حکومت مستقل داشت. خب همین 2003 که دوباره اینا اومدن سیستم فدرالی گذاشتن، و 2005 یک انتخاباتی در کردستان عراق البته غیر الزام آور برگزار کردن، مثلا همین کاری که این سری میخواستن انجام بدن، یک انتخابات غیر الزام آور برای نشان دادن و نمایش اراده عمومی، 96% مردم در سال 2003 به جدایی رأی دادن، در حالی که در همین انتخابات که سال گذشته برگزار کردن این آمار رسیده بود به پایین 80%، از 96% به پایین 80%. چرا؟ چون اونا دیگه احساس تبعیض زیادی از سمت دولت بغداد نمی کنن. نگاهشون اتفاق معطوف شده به مشکلات اجتماعی خودشون، مشکلات سیاسیشون درون خود کردستان عراق، و اصلا الان ترکیب بندی مجلس عراق تغییر کرده. میخوام اینو بگم حالا اونجا عراق یک فیلد استیت بوده، یک کشور واقعا ساختگی بوده، با زور از روز اول کردها رو اضافه کردن به عراق. حتی عرب‌های عراق اصلا خودشون حاکمانشون از یه خاندان هاشمی بودن که از شبه جزیره عربستان به اونجا اومده بودن، یعنی حاکم خودشون رو که خودشون تعیین نکرده بودن، چارچوبه کشور رو شکل نداده بودن، و بعد هویت کرد عربی که اونجا با هم هیچ هویت ملی هیچ اشتراکی ندارن، این کشور ساختگیه. ولی وقتی به ایران میاد، شما در همین ادبیات کردی جد من که میگم 200 سال پیش شاعر بوده، شعری داره که توصیف میکنه که اگر توی جنگ کشته شده جونم فدای ایرانه، این سرزمینی که دارم براش میجنگم. خودش در اینجا نقش تاریخی بازی کرده، و مشکلش با این وضعیت و شرایط امروز در ایران اینه که شما در سطح روشنفکری، در سطح آکادمیسیان ها، در سطح نهاد دانشگاهی، در سطح حقوقی، در سطح اقتصادی، این رو به یک اقلیت تبدیل کردید و تبعیض برش حاکم کردید. خب این دیگه اون هویت تاریخی رو میندازه حاشیه، میگه ببینید من یک انسانم، امروز دارم زندگی میکنم، تبعیض رو حس میکنم. یک زمانی فقط در مهاباد و سنندج بود، حالا در همون کرمانشاهی که شاید 50% مردم حتی زبانشون هم از دست دادن در نتیجه این سیاست گذاری ها، حس تحقیری که در نتیجه تبعیض میاد، الان اونجا داره اعتراضاتی صورت میگیره که بابا ما همون کردای شیعه‌ای بودیم، همونگایی که حتی دیگه روی کرد بودنمون هم تأکیدی نداشتیم، که اومدیم همیشه همراهی کردیم با مرکز، از رپه ملیش کریم سنجابی کرمانشاهی بوده، تا بیایم حزب پانایرانیست، تا بیایم توی خود ساختارهای جمهوری اسلامی تا زمانی که جنگ بوده و نظامی‌های ایران، این هو یک اصفهانی ما در درون ساختار و معترض هم نبودیم. حالا این صدای اعتراضشون کم کم داره در ایدام کرمانشاه هم میاد، در کم کم دستگیری‌های گسترده بیشتر در اونجا اتفاق میافته. چرا؟ چون میگه شما دوباره این تبعیض رو احساس میکنه، چون اینو داره میبینه که تبعیض ساختاری در سیستم متمرکز وجود داره و من میگم که بخش از این تبعیض واقعا ساختاری و سیستماتیک نیست، ولی منجر به تبعیض ساختاری و سیستماتیک در یک سیستم حتی دموکرات متمرکز خواهد شد، چون بستر غیر دموکراتیکه. چرا باید این اتفاق بیفته که جنبش های ملی، قومی، اتنیکی، هرچی اسمشو میذاریم، رو به گسترش هم. احساس تبعیض که واقعی هم هست، که دروغی نیست، رو به گسترش میشه و بحران داره عمیق‌تر میشه. جریان سوم داره تلاش میکنه این رو در واقع شجاعت به خرج بدیم، راجع به اینا بحث کنیم تا بتونیم از دل این راه حلی بیرون بیاریم، راحلی که سرنوشت مشترک جمعی که من خودم در حالت عادی واقعا فکر نمی کنم اصلا بحث تجزیه ایران اگر برخورد منطقی صورت بگیره به هیچ وجه بحث جدی نیست. من نگران تداوم این روندم.
قبل از پایان این پادکست من به همون موضوعی که قرار بود در انتها اشاره بکنم و تناقضی که در حقوق بین الملل وجود داره خیلی خلاصه میپردازم. موضوع جدایی مردم یک منطقه از دولت مرکزی و اعلام استقلال اونها در گذشته و حال مثالهای زیادی داره. در این رابطه حقوق بین الملل با تناقض روبروه، دو تا اصل متناقض در خودش داره. از طرفی اصل قدیمی و خیلی خیلی سابقه داره احترام به تمامیت ارضی کشورها هست به نفع دولت مرکزی، و از طرف دیگه حق تعیین سرنوشت که جدیدتره و به هر حال روند تاریخی اینطوری بوده که کشورهایی که ما از 1945 تا 1984 میبینیم تعدادشون زیاد میشن در سازمان ملل، اینها عمدتاً حاصل سیاست استعمار زدایی بوده، اما از 1990 تا به امروز افزایش تعداد کشورها در سازمان ملل به این دلیل بوده که حق تعیین سرنوشت از جانب خیلی ها، حقوقدان ها و حکومت ها داره جدی تر نسبت بهش نگریسته میشه، با وجود اینکه نسبت به حق تمامیت ارضی و احترام به تمامیت ارضی خیلی جوانتر و جدیدتر هست. به هر حال این بحث ها موافقین و مخالفینی داره و همچنان ادامه داره. از شما که به گفتگوی ما سه نفر توجه کردید سپاسگزارم. روز خوش.